بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و سجب زنده دار، تاریخ 18 مهر ماه 1396.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در اشکالاتی بود که بر مسلک حق الطاعه ایراد شده. اشکالی که مطرح بود این بود که ما احتمال میدیم در موارد شبهات حکمیه همانطور که ممکن است وجوب یا تحریم باشه، ممکن است اباحه اقتضائی بالمعنى الثانی باشه. و اینجا اگر مسلک حق الطاعه رو هم قبول کنیم، تزاحم و تعارض در حکم عقل لازم میاد، از جهت اینکه احتمال میدهد وجوب هست یا حرمت هست. حق و طاعه و احترام مولا اقتضا میکنه که بگوید باید این فعل رو ترک کنی و احتیاط کنی، و از اون طرف چون احتمال اباحه اقتضایی رو میده، باز حق و طاعه مولا نسبت به اباحه اقتضایی اقتضا میکند که باید او رو هم مراعات بکنی، بنابراین باید خودت را مرخص الانان و مرخص فیه بدانی، و این دو حکم عقلی با هم تزاحم و تعارض دارن و نمیشه عقل دو حکم متعارض داشت و به یه چیزی داشته باشه. پس از این کشف میکنیم حق و طاعه مسلکون باطلان و غیر صحیحه. خب از این گفته یک جوابی داده شد که حاصلش این بود که این مسلک حق و طاعه یعنی اباحه اقتضایی دو احتمال دارش هستش. یکی این که فقط مولا میخواد من ناحیتهی، مصلحت در این است که من ناحیت المولا تقیدی نباشه و از ناحیه او ترخیص باشه، و دو این که میخواد نه مطلقا هم من ناحیتهی هم من ناحیت العقل، که گفتیم قهرن اگه من ناحیت العقل میخواد از ناحیه عقل هم ترخیص باشه، باید یک کاری بکنه که موضوع حکم عقل رو ببره. و فرمودن که ما قرینه داریم به بیان ما که اون دومی نیستش، یعنی نمیخواد حتی من ناحیت العقل جلو رو بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دومی بود، این که تکلیف نیست، این که بر عهده مکلف نیست، این غرض خودشه. اگه غرض خودشه خب باید اقدام میکرد به این که اون ترخیص رو میرسوند به اگه وجه، و چون نرسانده معلوم میشه همچه اراده ای نداره، ولی نقض غرض کرده بود. پس بنابراین منحصر میشه در این که همون اگر اباحه‌ای باشه، همون اباحه‌ای قسم اوله، یعنی از ناحیه او میخواد ترخیص محدودیتی نباشه. این اباحه هم که با حق الطاعه منافاتی نداره، چون حق الطاعه از ناحیه عقل است نه از ناحیه مولا. مولا میگه از ناحیه من میخوام چیزی نباشه. پس بنابراین این جواب اولی که این جواب رو جواب دادیم، نصرتن للناقد جواب دادیم از این دید. اشکال دیگری که مطرح شده نه، نه اینکه به طور عادی، یعنی اون اینجوریه میخواد از ناحیه او اگر به طور عادی رسید به این شکل،
اگر نرسید
نرسید، یعنی میخواد به این معنا که میخواد اونو در طور عادی بگذاره، شاید گذاشته نه که برسه، نه که برسه، نه که برسه، میخواد به طور عادی بگذاره، اینجوریه که اون خواستشو که اباحه باشه در معرض به طور عادی بگذاره، که ممکنه برسه ممکنه نرسه. خب این هم باید احترام کنیم، اینم دیگه حق تعالی میگه اینجور اباحه هم باید شما احترام. نه چرا نوع دوم؟ نه نوع اول اینه که علا اگه حالن میخواد برسه،
نه
من ناحیتش، ولی با این قیدش، با یک قیدی، بله بله بله، یعنی فلزا نمیخواد موضوع حکم عقل مطلقا از بین ببره، میخواد موضوع حکم عقل از بین ببره اگر به طرق عادی رسید، اگر این به طرق عادی رسید موضوع حکم عقل از بین ببره، و الا اگر به طرق عادی نرسید نه موضوع حکم اصلا جاش باشه. بله برای این که حکم عقل بین بره مهمه، حکم عقل چیه؟ حکم عقل میگه چی؟ میگه که حالا که به من نرسیده که، پس من احتمال میدم همچین اباحه‌ای مولا داشته باشه، این اباحه رو باید احترام بگذارم، پس باید او رو مراعات بکنم. اشکال مهم مشکل دیگری که گفتیم اینجا هست که دیروز مقداری بحث زده شد اینه که این حرف شما منقوض است به مواردی که حتما خودتون هم قبول دارید که در اون موارد احتیاط باید کرد، و حال اینکه احتمال اباحه اقتضایی هم داده میشه، و اون موارد شبهات حکمیه قبل الفصل. ایها الناقد، شما چی میگید در شبهات حکمیه قبل الفصل؟ میگید که باید احتیاط کرد یا نه؟ و حال اینکه اونجا هم حتما احتمال اباحه اقتضایی رو میدهیم، پس معلوم میشه شما اینجور نیستش که برای احتمال اباحه و اباحه اقتضایی حق طاعتی قائل باشید، که حالا میاد به رخ ما میکشید و میگید که حق طاعه شما این اشکال رو داره، و همچنین در موارد علم اجمالی، اطراف علم اجمالی، که یه واجبی بین چند امر مردد شد، علم دارم یا دعای اندر رؤیت الهلال بله من واجب است، مثلا یا فلان کار یا فلان کار، بگید باید احتیاط کرد، همه اینا رو انجام داد، دعایی که احتمال میدم بعضی از اونها مباح اقتضایی باشه، یا یه حرامی مردد بین اموری شد، حالا چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، یکی از این کاسه ها نجسه میشه شبهه موضوعیه در موضوع خارج، یکی در احکام، یا این فعل حرامه یا اون فعل حرامه یا اون فعل حرامه، به نحو شبهه حکمیه، خب اینجا باید احتیاط کرد، از همه اونا اجتناب کرد، و حال اینکه احتمال میدیم بعضی از اینها مباح اقتضایی باشه. خب این اینجا رو شما چیکار میکنید؟ و همچنین ما میتونیم اضافه کنیم برای نقد مواردی که ما مباحات را، یه اموری را میخوایم مقدمه واجب قرار بدیم یا مقدمه ترک یه حرام قرار بدیم. خب احتمال میدیم اینا که داره مقدمه میشه اباحه اقتضایی داشته باشه، چطور عقل منو ملزم میکنه به اینکه از باب مقدمه باید انجامش بدیم؟ مثلا فرض کنید که شما باید از رخت خواب بلند بشید، حرکت کنید، راه برید تا برسید به سر آب، شیر رو باز کنید، اینا همه چیه امور مباح است دیگه، اونی که واجبه نمازه، اما عقل میگه خب برای اینکه اون نماز رو تحویل ما رو بدی همه اینا رو باید انجام بدی، خب لعل اینا چی باشه؟ مجبور اینا رو انجام بدی، خب لعل اینا مباح اقتضایی باشه، چجور منو مجبور میکنه به انجام دادن اینا؟ این نقض‌هایی است که بر این قول که شما میگید آقا اباحه اقتضایی هم یقتضی این که حق الطاعه اقتضا میکنه که بود. آیا میتونیم از این نقض‌ها به نفع ناقد جواب بدیم؟ ممکن است که کسی اینطور جواب بده یا ناقد اینطور جواب بده، که البته بعضی این جوابو اگر قبول بشه حالا بعداً روشن خواهد شد که اصل مطلب هم اشکال پیدا میکنه. اما در موارد شبهات حکمیه قبل الفحص ممکنه گفته بشود در اونجا عقل حکم میکنه به این که باید احتیاط بکنی، علی رغم این که حق الطاعه و میگه تکالیف مولا رو باید چکار کرد، احتمالم اگه میدی باید مراعات بکن. اون تکالیف چه الزامیات باشه چه اباحه اقتضایی باشه، علی رغم این حرفش، اما در مورد شبهات حکمیه قبل الفحص میگه تو احتیاط کن و جانب اون الزامیات رو بگیر، نه جانب اون حکم اقتضایی را اباحه اقتضایی را بگیر. چرا؟ به خاطر اینکه مجموعاً وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم موارد اباحه اقتضایی نسبت به الزامیات، چه تحریمیات چه ایجابیات، نادره، کمه که واقعاً مصلحت در اباحه باشه. معمولاً اباحه‌های لا اقتضایی، یعنی نه مصلحت این طرفه نه اون طرفه، یا کس رو انکسار کرده مصلحت و مقصده، اینجوری نیست، یه طرفی بر طرف دیگه ترجیح نداره.
از کجا می‌دونیم؟
بله؟
از کجا می‌دونیم؟
از وجدان. حالا بذارید من مطلب رو تمام بکنم بعد حملات حیدری رو بفرمایید. خب این که یه چیزی مصلحت داره در این که مباح باشه، مصلحت در این است که مباح باشه و شارع اونو مباح قرار بده، این نسبتش با نسبت اونهایی که حرام است، یعنی مفسده داره، مفسده غیر مزاحمه یا مرجحه داره. بعضی چیزا فقط مفسده داره یا مصلحت فقط داره، مزاحمی اصلا نداره. بعضی چیزا علاوه بر اینکه مصلحت داره مفسده هم داره، اما مصلحتش میچربه، یا مفسده داره مصلحت هم داره مفسدهش میچربه. خب در اون مواردی که مصلحت تامه داره و مزاحم اصلا نداره واجب میکنه، مصلحت ملزمه تامه بلا مزاحم. در جایی که مصلحت داره مفسده هم داره ولی در عین حال مصلحت ملزمش میچربه با تا کسر و انکسار که میکنه، بازم واجب میکنه. در محرمات هم همینجوره، یا مفسده یه تامه خالصه داره اصلا مصلحتی نیست و اون مفسده هم مفسده ملزمه است، حرام میکنه، و تارتن نه مصلحت هم داره اما میچربه این مفسده یه ملزمه بر اون مصلحت، باز حرام میکنه. معمول موارد این چنینه. اما این که بخوایم بگیم یه چیزی مصلحت در این دارد که مرخص الانان باشه عبدرش، این محتمل هست، وجودم داره، اما به حسب وجدان اونطور که خودمون در اعمال خودمون میبینیم این به اندازه اون نیستش، مواردش به اندازه اون نیستش. اون وقت عقل میبینه اگر بخواد قبل الفحص بگه که شما جانب اینو نگهدار، این اباحه‌های این چنین رو نگهدار، اون چه که ترجم از دست عبد میره مصالح ملزمه است، مفاسد ملزمه است و بیشتره، و اگر بخواد جانب اباحه رو نگهداره خب اونا دست میره، اما جانب اونو نگهداره درست اباحه‌های اقتضایی به میره اما نسبتش ضعیل‌تره و کمتره. پس بنابراین در باب تزاحم یکی از ملاکات باب تزاحم برای انتخاب راه همینه دیگه، که اگر ما ببینیم اگه این راه رو بدیم بریم 100 تا مصلحت از دست میره، 100 تا مصلحت، اما اگه این راه رو بریم ده تا مصلحت در دست به دست میاد، ولی اینجور نیستش که صد تا مصلحت تفرید میشه، اما 90 تا 100 تا مصلحت به دستمون میاد. اگر دوران بین اینها بشود، اینجا عقل چیکار میکنه؟ میگه اون رو فدای اون بکن، اون کمتره رو فدای اون بیشتره بکن. پس بنابراین ولو این که اباحه اقتضایی هم میگه حق و تا ادارت، اون در جایی است که در یه همچین محدودهی، در یه همچین درگیری تضاهمی واقع نشود. اما در شبهات حکمیه قبل الفصل، چون فرض اینه که تو فحص نکنه، معمول احکام به دست او نمیاد، باید فحص بکنه. قبل الفصل اگه بنا رو بخواد عقل بر این بگذاره و حکمش بر این باشه که شما جانب اباحه ها رو همش توجه بکن، یعنی تمام واجبات و تمام محرمات رو باید نادیده بگیره و خدای اون اباحه اقتضایی بکنه، و حالی که اباحه اقتضایی هم عددش کمتره، هم مضرت و منفعتی که ممکنه از اونجا مضرت و منفعتی گیره اب نمیاد، فرض اینه که مباهه، اون در این که مولا او رو مباه قرار بده مصلحت بود، ولی اونجا این کارو بکنه این چنین نخواهد. پس بنابراین ممکنه بگیم این که هم بنای عقلا اینه و هم حکم عقل اینه که در شبهات حکمیه قبل الفصل که لا یصل الاحکام الینا الا بالفصل، اینجا قبل الفصل تو حق نداری که جانب اباحه اقتضایی رو بگیری، و اگر احکام الزامیه‌ای در واقع باشه تنجس پیدا میکنه بر تو و استحقاق عقوبت بر اونا داری، بر اساس این قاعده‌ای باشه که در باب تزاحم وجود داره، که این قاعده قاعدتون عقلیه است، مدرک عقله، که در باب تزاحم ما باید این محاسبه رو هم بکنیم، همونطور که اهم و مهم رو باید محاسبه میکنیم. اگر دوران اهم شد بین یه اهم و یک مهم، باید مهم را فدای اهم بکنیم. اگر اهم دائر شد بین این که ده ها تکلیف و ده ها خواسته مولا بی‌اعتنایی بش بشه، یا یکی دو تا بی‌اعتنایی بش بشه که نسبت این به اون کمتر است، به خصوص علاوه بر این که این یکی دوتا هم خود نفسش مفسده نیست، مصلحت ملزمه نیست، اون مصلحت یک مصلحت است که کنده مصلحت در انشاءی که مولا مرخص الانان ما رو قرار بده، اون مرخص الانان قرار میده، خب ما بعد اختیار داریم، میتونیم یه طرفش رو انتخاب کنیم، همونطور که مثال میزن خیلی سیزار شاره مباه کرده، اما ما نمیفهمیم، یعنی ما سلیقمون نیست، انجام میدیم. نه از نوعی خودمون، یعنی سلایق خودمون، نه از سلایق خودمون نیست. بله نه چرا تا قهرن تزاهم میشه دیگه. پس شبهات حکمی قبل الفصل چرا ما میگیم با این که نه ببینید اشکال نقض چی بود؟ اشکال نقض این بود که شما در شبهات حکمیه قبل الفصل بگید اگر احتمال وجوب فلان امر رو دادید، مثلا احتمال دادید اگر در نماز سرفه کردی باید سجده سهو بکنید، درست؟ احتمال بله بله قبل الفصل، ولی به ادله مراجعه اون نکردی، ولی احتمال میدی اگه کسی در نماز سرفه کرد با سجده سهو بکنه، درست؟ اونجا میگیم باید احتیاط کنی سجده سهو به جا بیاری. اشکال چیه؟ اشکال این که آقا لعل سجده سهو مباح اقتضایی باشه، شما چرا الزام بکنی به این که حتما باید بیاری؟ این الزام عقل به این که حتما باید سجده سهو بیاری با احتمال این که لعل سجده سهو اباحه اقتضایی داشته باشه سازگار نیست. اشکال اینه، این نقض اینه. جواب اینه که این که در شبهات حکمی قبل الفحص که یه مورد نیست، در کل شبهات حکمی قبل الفحص عقل میگوید، ممکنه ناقد بگه آقا اینجا علتش اینه که عقل این حرفو میزنه. میگه بله من قبول دارم هم اباحه اقتضایی حق الطاعه داره، هم وجوب حق الطاعه داره، هم حرمت حق الطاعه داره، ولی چون نسبت اباحه های اقتضایی در شرع و در مولای ما وقتی با محرمات و واجبات بسنجیم، همونطور که در اعراف خودمون و در وجدانیات خودمون میبینیم، این نسبت به او اقل قلیله. و اگر بخوایم بگیم در شبهات حکمیه قبل الفحص شما مراعات او را بکن، لازم میاد بسیاری از اغراض شارع اونها زمین بمونه. اما لا اکثر اگر ما بگیم مراعات احتیاط بکن، خب یه مواردی از اباحه‌های اقتضایی زمین میمونه، ولی اب نداره، این در تزاحم دیگه، در اینجا باید یا برو فحص کن و بفهم چجوریه، یا اگر قبل الفحصه یا نمیتونی فحص بکنی باید این کارو بکنی. چرا؟ مراعاتن لجانبه این که این اکثر است و اون اقل قلیل است. خب این هم حرف عقلایی و درستی. نه احتیاط شد، احتیاط نسبت به الزامیات شد، احتیاط نسبت به الزامیات شد، احتیاط نسبت به الزامیات شد، یعنی احتمال وجوب، احتمال حرمت رو نسبت به اونا احتیاط کردیم، نسبت به اباحه اقتضایی مراعات نکردیم. نمیگه اینو، میگه تزاهم در حکم عقل لازم میاد، تعارض در حکم عقل لازم میاد، از اون ناحیه میگه، از اون ناحیه میگه احتیاط کن، از این ناحیه میگه نکن، و این نمیشه. حرف ایشون اینه، میگه از اون ناحیه، حالا عبارت هم خواهیم خون، از اون ناحیه اونو میگه، از این ناحیه اینو میگه، نمیشه. میگیم خب نقض بش میکنن، مستشکل نقض کرده، گفته این حرفو میزنی پس در شبهات حکم قبل الفحص چی میگی؟ حالا داریم از ناحیه او جواب میدیم، میگیم اینو میگیم. و اما اشکال شبهات اطراف علم اجمالی، بله ممکنه اگه وجوب تعلم داشته باشیم گفتتم برو فحص، برو تعلم بکن، فحص کن. حالا یه جا نمیتونه فحص کن، اونجا چی؟ اونجا بله دیگه، اونا اون قائل است میگه بله وجوب تعلم هم داریم، باید بری یاد بگیری. فحص خب نه، مثلا طول میکشه حالا تا فحص بکنه، الان میخواد مقلد روشن بکنه، تا حالا اینو از این بپرس از اون بپرس، تا اینکه علم کیه اینا رو روشن بکنه، یا خودش مجتهد، این کتابو ببین اون کتابو ببین، بعد فحص بکنه، مباحثه کنه، مطالعه کنه، طول میکشه. خیلی مسئله ها هست که خیلی طول میکشه تا آدم به نتیجه برسه. خب این ایام چیکار بکنه؟ چی؟ احتیاط تام به این معنی که بتونه هر دو حق و تاها رو مراعات بکنه نمیتونه، به این معنی میگیرید احتیاط تام؟ بله به این معنی. بله. و اما اطراف علم اجمالی، اونجا میشه جواب داد، اونجا هم خب مشکله. آقا من احتمال میدم یکی از این ده کار به نحوی شبه حکمیه واجب باشه، یا یکی از این ده کار به نحوی شبه حکمیه حرام باشه، فهمم کردم همه چی نرسیدم، بابا چیکار کنم؟ و همتون میگید معمولا آقایون میگن باید چیکار کنه؟ احتیاط بکنه. عقل میگوید باید احتیاط کنه. خب اینجا هم همونه. خب احتمال میدم بعضی از همینا هم اباحه اقتضایی داشته باشه. جواب اینجا اینه که در اطراف علم اجمالی فرض اینه که احتمال وجوب دیگه نیست، میداند وجوب را یا میداند حرمت را. خب اون دلیلی که برای ما اثبات میکنه وجوب یا حرمت را، اون دلیل اگر بخواد، اگر اون دلیل این صورت تردد بین اطراف را نگیرد که ما وظیفه نداریم، یعنی اون دلیلی که مثلا میگه اجتنب عن الماء اگر این استنب عن الماء اطلاق نداشته باشه که حتی در صورتی که اون ماء مردد بین چند کأس بشود، خب ما وظیفه نداریم. اگر اون اطلاق داره، یعنی میگه حتی اگر مردد بین چند کأس شد بازم اجتنب عنه. خب اگه اینو گفت به دلالت التزام معلوم میشه اطراف اباحه اقتضایی ندارن، ولی اگه مولای اباحه اقتضایی داره چطور به اطلاق میگه این کارو بکن؟ یا خودش داره ترخیص میده، یا اباحه اقتضایی ندارد، و یا اگرم داره داره ترخیص میده با این اطلاق، میگه اجتنب از او به دلالت. پس اینجا چون دلیل داریم از ناحیه شرع، اگه دلیل نداشته باشیم به اینکه الان هم که مردد شده باید اجتناب بکنیم، پس وجوبی نیست، پس حرمتی نیست. اگر اون دلیل اطلاق داره و میگوید اجتنب از هذا الماء ولو صار مرددا بین الاناءات بین الاطراف، نداریم اگه اطلاق نداریم، خوبی بس تکلیف نداریم. پس همه ما باید در اون جایی که میگیم اجتنب عن الماء داریم، یا اجتنب از فلان، یا فلان چیز حرام است یا واجب است، باید اطلاق داشته باشه اون دلیل که حتی در این صورت طبیعت یعنی اطلاق، اصلا اطلاق غیر از تعلق به طبیعت چیز دیگری نیست.
تضاهم که یه حکمی گفته میشه، ما میشه به این قضیه اطلاق استفاده بکنیم، ببین خب پس موارد دیگر رو نفی میکنه، مثلا اونجایی که صلات و ورود در دار
اتفاقا شهید صد همین رو فرموده و به همین ترتیب رو درست کرده. فرموده وقتی که میگه صله، یعنی سل ان لم تکن مشتغلا به امر اهم، بلا معنا نداره که با امر اهم مشتغلی منو بخواد بکشه بیاد به طرف صلات. معنا داره بگه حتی اگر امر اهمی رو داره انجام میدی ولش کن بیا نماز که فرض کن اهم نیست بخون، یا بگه تهر المسجد عن النجاسه ولو اشتغال به امر اهم داری. چطور منو از امر اهم میخواد بکشونه بیاد به این؟ فلذا ایشون میگه که همه اوامر همه نواهی مقید به این قید لبیست، افعل هازا ان لم تکن مشتغلا به امر اهم، از این ولی اگر مشتغل به امر اهمی، من نمیگم این حرفو، اغلایی هم هست دیگه، خود ما در اوامر و نواهی که داریم مثلا به فرزندانمون به این بگیم این کارو بکن، یه وقت بگیم اگه کار مهمتری نداری، یه وقت هم اینو نمیگیم، ولی وقتی هم نمیگیم مقصودمون همینه، اون میدونه یعنی همین. پس بنابراین چرا؟ نه، تو اطراف علم اجمالی نقض کرد، گفت شما در اطراف علم اجمالی عقلتون میگه، میگیم عقلمون چرا میگه؟ چرا؟ برای اینکه اونجا فرض اینه که میدانیم یه وجوبی اینجا هست، یعنی یه دلیلی بر وجوب مردد بین اطراف داریم. حالا اگر اون اطلاق ندارد که اصلا عقل نمیگه که بیا اینجا احتیاط بکن، اگر اطلاق داره پس دلالت التزامی داره بر یکی از احد الامرین دیگه، عقل پس موضوع حکم عوض بین میره. آره دیگه، اینجا دیگه معنا نداره دیگه، یعنی عقل وقتی میگفت چیز کن اون اباحه اقتضایی رو هم مراعات کن، اون به لحاظ این بود که مولا دارد، احتمالش رو میدیم، داره نفی میکنه، میگه ندارم، یا اگرم دارم خودم دارم ترخیص میدم، میگم اون رو مراد نمیخواد بکنی. حکم عقل به این که حق و طاعه مشروط است، معلق است به این که مولا خودش ترخیص نده. خدا آقای صدرم فرموده دیگه، اگه خودش اباحه اگه اومد براءت شرعی جعل کرد که ما حق و طاعه نمیگیم که. نه نه، چون اون اطلاق داره، یعنی میگه این میگه که اون اجتنب عن هذا الماء سوا این که این ما مردد شد بین این کاسه اون کاسه اون کاسه اون کاسه اون کاسه اون کاسه اون کاسه، این اطلاقو داره دیگه، پس معلوم میشه این کاسه اون کاسه اون کاسه هایی که این اطلاق همه مواردی که این اورا میگیرد معلوم میشه اهم نیست، از همین شمول
از همین اطلاق میفهمیم اونا در نظر شارع اهم نیست.
قیدلوبی اینجا هم میاد یا نه؟ در صورتی که اون کاسه ها هم خودشون مشمول یه تکلیف دیگه ای نباشن. درست هست این قیدلوبی.
بله.
خب ما نمیدونیم شبه مصداقی است.
نیست چون اطلاق داره. اطلاق داره. پس اینکه اونا اهم باشد یعنی تنافی نداره این دوتا، هم اون امر عقلی هم این اطلاق. این اطلاق با اون اطلاق تنافی نداره. اینم داره میگه ولو اینجور باشه، ولو اینجور باشه، یعنی داره معین میکنه که اینا اهم نیستن. این اطلاق نشون میده که اینا اهم از اون نیستن. خب ممکنه پس بنابراین اینجور مجیب و ناقد، یعنی ناقد اینجور جواب بده از این مناقشه برو. ولیکن حق در مطلب باز اینا های مباحث اینا طول میکشه، یه مقداری ما میخواییم اینو جمع جور کنیم نمیشه. حق در مطلب اینه که این مطلبی که ایشون فرمودن که حق و طاعه حتی در مورد اباحه های اقتضایی می آید و اونم مورد حکم عقل است، اباحه های اقتضایی به حق و طاعه، این مطلبون که لا ندرکه، که بگیم در اونجا هم می آید. بیانی که ایشون دارن در این که این حق و طاعه در اونجا میاد، من عبارتشون رو بخونم تا بعد عرضی که از عرض کنم. این که می گوییم بنابر مسلک حق و طاعه تنافی در احکام عقل عملی لازم می آید، از آن بابت که ترخیصات واقعی و اباحه مجعوله وقتی به عبد واصل می شوند، موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار می گیرند. تو پرانتز، همین که مولای حقیقی فعلی را بر عبد مباح کرد، لزوماً عقل هم آن را مباح و مرخص می داند و این مقتضای احترام مولا و مولویت اوست. اون وقت بنابر نظریه حق و طاعه، دائره این احترام و مولویت منحصر به موارد وصول قطعی حکم نیست. در موارد شک در اباحه هم عقل فعل و ترک را مرخص فیه می داند و همه اینها به خاطر رعایت مولویت مولاست که طبیعتاً در احکام لزومی و احکام ترخیصی فرقی نمی کند. خب پس اگه من بدونم اینو اباحه کرده، عقلم میگه چی؟ عقلم میگه این مباحه. اگرم احتمال بدم مباح کرده، بنابر مسلک حق و طاعه شما، باز عقل میگه بگو این مباحه، حکم میکنم به اینکه این مباحه به خاطر همون حق و طاعه که اینجا حق داره. خب و احکام، بله، مورد به خاطر رعایت مولویت مولاست که طبیعتاً در احکام لزومی و احکام ترخیصی فرقی نمی کند. چون همونطور که گفتیم بحث در حق و طاعه بر سر لفظ اطاعت نیست. تا شما بگید مثلا مباح که اطاعت نداره، ما سر اطاعت بحث نمی کنیم، بلکه نکته مهم و اساسی در حق و طاعه رعایت مولویت مولا و احترام اوست. و روشن است که احترام مولا اختصاص به جعل خاصی ندارد. احترام مولا را باید در همه جعلهایش از جمله اباحه و ترخیص رعایت کرد. پس او رو باید رعایت کرد، اینم باید رعایت کرد، این دوتا رعایته که با هم نمیخونه، پس نمیشه تناقض در حکم عقل لازم میاد، تنافی در حکم عقل لازم میاد. خب عرضی که ما در خدمت این فرمایش میفرمان داریم اینه که نهایت بیانی برای تنافی اینه دیگه دارم. عرض ما اینه که اگه عقل، شما میفرمایید که ترخیصات واقعی و اباحه مجعول وقتی به عقل واصل، به عبد واصل میشوند، موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار میگیرند، که این عبارت خالی از مسامحه نیست، یعنی خود اون اباحه موضوع ترخیص واقع میشه یا اون مرخصون فیهه، یعنی اون فعله یا اون ترکه. همونطور که تو پرانتز برمودن مقصودشون همون فعله هست، یعنی همین که مولای حقیقی فعلی را بر عبد مباح کرد، لزوماً عقل هم آن را مباح، آن را یعنی اون فعل را مباح و مرخص می داند و این مقتضای احترام مولا و مولویت اوست. اینجا سوال ما اینه که یعنی وقتی مولا گفت مثلا فلان کار مباح است، خوابیدن مثلا مباح است، خوابیدن ساعت 8 صبح فرض کن مباح است، مولا اینو گفت، عقلم میاد دوباره مثل حکم مولا میگه خوابیدن مباح است، یعنی حکم میکنه به اینکه مباح است، یعنی از گفته مولا نسخه برداری میکنه و او رو اسوه خودش قرار میده، میگه شما فرمودید حلال هم مباح است، بندم به خاطر متابعت شما حکم میکنم مباح است. خب بنابر مسلک تحقیق که خود ایشون هم ظاهرا قبول داشته باشن، اصلا عقل حکم نمیکنه، انشاء نمیکنه چیزی رو، درک میکنه، نه اینکه میاد داره حکم میکنه، میگه شارع گفته مباحه، منم حکم میکنم چون اون گفته منم حکم میکنم مباحه، یا به خاطر اتباع شارع، یا به خاطر اینکه وقتی شارع گفت مباحه معلوم میشود یه مصلحتی در اینجا هست، پس وقتی مصلحت هست منم علی طبق اون مصلحت میفهمم مصلحت هست، منم طبق مصلحت حکم میکنم به اینکه مباح است، یا اقتداءا للشارع منم میگم مباحه، یا اگر اقتداءا للشارع نیست، نه از گفته او میفهمم اینجا مصلحت داره، پس خودم اگرچه مستقیما خودم نفهمیدم مصلحت داره، ولی به خاطر مباح کردن او میفهمم مصلحت داره، اباحه کردن هم پس منم طبق اون مصلحت منکشفه به خاطر راه شارع و گفتن شارع منم مباح میکنم. اینه، یا این که نه، عقل وقتی فهمید شارع مباح کرده میاد درک میکنه که حالا عبد در مقابل این اباحه اقتضا چه موقفی باید اتخاذ کنن، نه دیگه اون میگه این مباح است. اونی که عقل درک میکند در اینجا و اگر حالا پارو پایین بگذاریم حکم میکند، اینه که تو چه موقفی در مقابل این چیزی که مولا جعلهو باید اتخاذ کنید. خب عقل چی درک میکنه که باید ما در مقابل اباحه مولا اتخاذ کنیم؟ اینو درک میکنه که در مقابل این حکم، به لحاظ این حکم باید خودتو مرخص ببینی از ناحیه مولا، همین مقدار، و نه یه تشریع بکنی برخلاف گفته او بگی حرام است یا واجب است. نباید تشریع کنی در مقابل حرف او، بیای حرف دیگری رو بزنی بگی واجب است یا مباح، بگی واجب است یا حرام است. و نه اینکه از ناحیه او، من حیث حکم او، نه من حیث سلیقه خودت، نه من حیث اینکه جهات دیگه، از حیث حکم او خودت را مقید به یه طرف نبینی. اونی که درک میکنیم که موقف عبد در مقابل همچین حکم مولا، نه اینکه عقل ما دوباره میاد میگه مباحون، شبیه حکم مولا حکم جهل میکنه، نظیر حکم مولا حکم جهل میکنه، جهل نمیکنه عقل چیزی رو، درک فقط میکنه، درک میکنه که الان موقف تو در مقابل این اباحه اقتضایی باید این باشه. پس بنابراین و باز این که می فهمن در ظرف شک هم حکم به اباحه می کند، کلا و هاشا چطور در ظرف شک حکم به اباحه می کند؟ یعنی با اینکه شک داره مولا اباحه کرده، نمی که مباحه، حق و تا یعنی این، حق و تا یعنی حالا موقفت در مقابل او باید چجور باشه. اینجا موقفت اینه که نبگی مباح است، نبگی حرام است، نبگی واجب است، چون احتمال تشریع داره، اگه بگیم مباحه لعله تشریع داری میکنی، جایم که شک داری نمیتونی بگی مباح است، بلکه موقفت اینجا باید چی باشه؟ من حیث این که احتمالش رو میدی، خیلی خوب، باید چیکار کنی؟ حق و تاهی میگه خودتو مرخص، من حیث این که احتمالش رو میدی باید اینجوری باشه. خب للکلام تتمتون که دیگه حالا من میخواستم اینو فعلا عرض کنم، روش فکر کنید، بقیه کلام رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم و صلی الله علیه.